السلام عليك يا أبا عبد الله.
من لي غيرك
على الأرمان
التي غيرك ندارم کسی رو به غیرت، آرزوم با دعای خیرت تا بذارم جای پای زهیرت.
انی سلمان لمن سالم
خوشه های گندم زیر نور آفتاب می رقصند. به گندمزار قدم می گذارم و به خوشه ها دست می کشم. خوشه ای را می چینم و دانه دانه اش را جدا می کنم. چشم می بندم و وقتی پلک هایم را باز می کنم گندمزاری نیست. چند خیمه در یک سو و صدایی که در هوهوی باد به گوشم میرسد، صدای سخن گفتن دو مرد. ای عمر، اگر قصد تو حکومت ری است، بدان حتی به گندمی از ری نخواهی رسید. عمر گفت من به جویی از ری هم راضی هستم. دستم را به سوی آسمان میبرم، مشتم را با نوای آرام باد باز می کنم و چون دانه دانه گندم ها بر زمین می افتد، کبوترها به سوی زمین پر می کشند و دل از آسمان می کنند. عجیب است، آدم ها خیلی شبیه کبوترها می شوند. دام های این زمین هم با دانه های گندم آراسته شده. پا که به دام بگذاری دیگر کبوتر نیستی. کبوتر را پرواز باید، آسمان باید. به نام خدا و با سلام. ضمن عرض تسلیت به محضر شما عزیزان به مناسبت اربعین حسینی با برنامه امید عصر در خدمت شما هستیم. شما صدای ما رو از اولین برنامه امید عصر از سایت www.masaf.ir میشنوید. خوشحال میشیم اگر با نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون با برنامه همراه باشید. در ادامه میخوام از شما دعوت بکنم به شنیدن یک برنامه کوتاه در ارتباط با سیل مشتاقان و عاشقان ابا عبدالله که با پای پیاده مسیر کربلا رو طی کردند.
اشهد ان محمد رسول الله.
سخت است، خیلی سخت. در هیاهوی این قفلت کده فراموشی ها مثل دیگران نبودن و همرنگ جماعت نشدن خیلی سخت است. میگویی نه؟ از شهرهای خسته ولی مصمم این جماعت مشتاق بپرس که گام در این راه صعب و دشوار نهادند. عقل به ماندن میخواندت و عشق به رفتن، و این هر دو را، عقل و عشق را، خداوند آفریده است. سخت است برای من و تو، نه برای خاندانی که دستمال عقل به پیشانی بسته و با پای عشق به سوی رضای معبود شتافته. عشق برفتن، حی علی الفلاح، بشتابید به سوی رستگاری. سوی رستگاری،
حی علی الفلاح.
هر که دارد هوس کربلا بسم الله.
سوی نینوا ره سپاری، ستون های اینجا درامان، به شوق حرمی شماریم کنار قدم های جابر.
جابر یه مردی بود از اصحاب رسول الله، بسیار آدم خوبی بود و پیغمبرم بهش گفته بود که تو سن زیاد خواهد شد. ایشون چشم نداره، وقتی خبر شهادت را میشنوه در مدینه یه غلامی داره، فرش میداره، از مدینه میاد تا کوفه. کوفه یه نفر به نام عطیه، عطیه مرد دانشمندیه، اول کسی که تفسیر نوشته جناب عطیه هست. عطیه رو برمیداره میان قبر امام حسین. وقتی میاد عطیه میگوید جابر وارد شریعه فرات شد، حوض کرد، بعد رسید به قبر امام حسین، گفت دست منو بیزید رو قبر. تا دستش گذاشتن رو قبر امام حسین یه مرتبه گفت یا حسین، بعد سلام کرد، بعد گفت جواب من نمیدی، بعد گفت نباید جواب بدید چون سر در بدن نیست. جابر سلام به امام حسین کرد و بعد سلام به اصحاب امام حسین کرد، بعد گفت ای اصحاب امام حسین، درسته من پیرمرد نابینا هستم، نبودم کربلا، اما منم مثل شما شریک در ثوابم. عطیه گفت کجا شریکی؟ اینها تو خون خودشو غلطیدن. جابر گفت هر کس که هم فکر کسی باشد او هم در اجر شریک است.
لبیک یا ابن الهی، یا ابن الهی،
حسین و منی و انا من حسین. چه آرزو داری بیدن؟
آرزو پیروزی اسلام انشاءالله و زیارت کربلا.
We are going to کربلا، الوصول لضريح الامام، هيدا هو فقط موجود بالتفكير، بس الوصول لضريح الامام.
هر چقدر نزدیکتر به کربلا میشون حال و هوا عوض میشه.
دیوال
از دیوال روی حسین،
همه در تحت بیرق امام حسین سلام الله علیه قیام کردند.
ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً
کأنهم بنیان مرصوص. ان الله یحب، دوست داره خدا، الذین یقاتلون فی سبیله، قتال میکنن در راهش، صفن. صفن یعنی چی؟ صف ایستادن با هم دیگه، با هم. خداوند متعال به شما توفیق بده این پیاده روی اربعین کربلا امام حسین رو بری، برو حس کن اونجا بین مردم بیست امام حسین چی کار کردی. این اتحاد همون صفنه، صفن. کأنهم بنیان مرصوص، انگار یه دیوار سر ریختن. اینا رو من میشه هم جدا کرد.
نور ولایت الله تابیده رو زمین، مردم اصلا دیگه اون چیزا رو میذارن کنار، این نمود پیدا کرده رو زمین. به خودت تو راهپیمای اربعین، بد راهپیمای اربعین، طرف میاد قضا میذاره، منت تو میکشه، گریه میکنه، میگه بیا از این قضا برو. به خدا چیزای من از راهپیمای اربعین دیدم و شنیدم که نمیتونم بگم.
اینا سید صدا هم آهنگ کرد.
توی این مسیر نمونه کاملی از حکومت حضرت حجت رو شما میبینید، یعنی به اندازه ای که سیش سنار تو جیبت بذاری خودت رو از این مسیرهای رودخونه های فرعی برسونی به این اقیانوس، از اینجا به بعد که رفتی تو اقیانوس دیگه تمومه.
چی میتونه بی همتی اجتماعی در کجای عالم شما سراغ دارید که این مردم اینطور هماهنگ بشن؟
این گل پرپر از کجا اومده؟ از سفر کربلا اومده. آقا جون شما که رفتی کربلا، بین شما و زیارت ابی عبدالله دیگران خون دادن، جون دادن، روحهم، همه همه عزیزترین چیزی در وجود خودشون، جوانها 18 سال 20 سال دریای خون، تا شما ها رسیده به کربلا، رسیده به ابی عبدالله الحسین.
Let me go.
رجلنا واليدين نأتيك سحفا سيدي يا حسين. اگر پاهمونو ببرید دستامونو قطع بکنید و لحظی نخیز میرم تا امام حسین.
حسین حسین شعار ما ها شده، شهادت افتخار ما ها شده، شهادت افتخار ما ها شده.
حاجی انشالله کجا آدم هستی؟
انشالله میرم خدمت کربلا.
انشالله با امید هست
به لطف خدا، انشالله میریم تا راه کربلا باز بشیم. آرزو
میرم که برسیم کربلا.
بازم کربلا
یا میرن پیش خدا یا میرن کربلا میشن.
حکمت کربلا
خدا میداند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود.
مردمان بندگان زندگی اند و همین زندگی است که روزهایشان را با خاری و ذلت درآمیخته و شبهایشان را از خون و اشک آکنده است. همین چند جمله پشت جلد نگاهم را دوباره به اسم کتاب جلب کرد. کاروانها و طوفانها از جبران خلیل جبران. جبران راست میگوید. به دستهایم نگاه میکنم و بندهای اسارت را بر آن میبینم. اسارت به چیزی که نامش را زندگی میگذاریم و در ذهنم داستان کاروانی مرور میشود. کاروانی که طوفان را در هم شکست و قلمهای لرزان کوفیان دعوتی بود به طوفانی که خیلی قبلتر به راه افتاده بود. کوفیان نامه ها نوشتند و خدای را شاهد گرفتند به فداکاریشان در راه حق و مهر کردند نوشته ها را و منتظر ماندند تا تو بیایی، بیایی تا تو را با همان دست ها به ابن زیاد تسلیم کنند. و عجیب است بندگی زندگی. مردها را با خاری به پستوهای خانه می کشید و انگار همین جاست که اموال و فرزندان فتنه می شوند و پستوها محلی امن برای نشنیدن نجوای مولا. و همین بندگی دهان را به هر لقمه ای باز می کند و شکمها را از حرام پر و مردمان را ناشنوا بر سخن حق. عجیب نیست که بردگی و ترس از مرگ دهانها را به جای اعتراض به هلهله وامی دارد در مقابل عبور سر تو از کجای شام. و بندگی و بردگی درد عجیبی است که اگر مبتلا شوم به آن می شوم مستاق سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون. و راستش را بگویم نمی توانم بر تو بگریم حسین و اسطوره هایی چون تو، پس بر خود می گریم. و جبران، کاروان ها همیشه در گذر از طوفان هایند و من این را در کتابت میبینم. با صورت به زمین خوردم. صداها، بوها، طعم خاک و خون، همه چیز قاطی شده بود و من در حالی که روی زمین افتاده بودم با همه توانم سعی می کردم بدونم چی شده. سرم رو به زحمت از زمین بلند کردم اما هیچ جا رو نمی دیدم. دستم رو به صورتم بردم تا خاک و خون رو از چشمام کنار بزنم، اما ناگهان دستم توی صورتم فرو رفت. مایه ای گرم و لزج انگشتانم رو خیس کرد. دلم ریخت. آیا صورتم له شده است؟ نور نورالدین پسر ایران، خاطرات سید نورالدین آفی به قلم معصومه سپهری، قسمت اول. به گواهی شناسنامم 15 شهریور ماه 1343 به دنیا آمدم. هرچند آقا جانم میگفت شناسنامه منو چند ماهی پس از تولدم گرفته. روستای زادگاه هم خلجان در نزدیکی تبریز، روستایی بزرگ با باغات فراوان بود. پدرم سید حسین آفی در همین روستا کشاورزی میکرد و ما مثل بقیه کشاورزا زندگی ساده و سختی داشتیم. خانواده پر جمعیتی هم بودیم. آقا جان و مادرم خانم نمکی 6 بچه داشتند: میر رحیم، فریده، میر بیوک، سید نورالدین، سید صادق و لعیا. زندگیمون با باغداری و کشاورزی میگذشت تا اینکه در سال 1346 دار قالی در خانه ما علم شد و به تدریج من هم برای کمک به گذران زندگی پای دار قالی نشستم. اوائل فرش رو برای دیگران میبافتیم، اما رفته رفته اوضاع زندگی بهتر شد و وقتی 1-2 فرش برای خودمان بافتیم، آقا جان و خانم راهی سفر حج شدند. سال 1348 بود و سفر حجاج اون موقع 2.5 ماه طول می کشید. در بازگشت در منطقه کردستان راهزنها همه بار و مندیل کاروان رو دزدیده بودند و چشم ما به دیدن سوغاتیامون خوش شد. از همون بچگی رابطه من و آقا جون با بقیه بچه ها فرق می کرد. همدیگر رو خیلی دوست داشتیم. صبحا وقتی پای دار قالی می نشستیم، اون به باغ می رفت تا بار انگور رو آماده کنه و به سردرود ببره. همون وقت به من اشاره میکرد که زود بیا. من هم بیشتر به بهانه دستشویی از قالی بافی در میرفتم. مسافت حدود 2.5 کیلومتری خانه تا باغ را میدویدم و میدیدم آقا جان منتظر منه. این رابطه طوری بود که حتی بزرگتر هم که شده بودم کنار آقا جان میخوابیدم. گاهی شبها که خواب میدیدم از آقا جان دور شدم، گریم میگرفت. از بچگی همیشه از خدا میخواستم هیچ وقت منو از اون جدا نکنه و شکر خدا این دعام مستجاب شده. هرچند از این نظر در سالهای جنگ به هر دوی ما سخت گذشت. تابستونا که فصل باغ بود، هر شب باید کسی در باغ میماند. پدر و عمویم یک شب در میان در خانه باغ میموندند و من هم با هر دوشون در باغ میموندم، طوری که گاهی حاج خانم پیغام میفرستاد که نورالدین آش کلم گذاشتم ها، زود بیا. من هم این آش رو دوست داشتم، خودم رو سریع به خونه میرسوندم. یک شب عمو و آقا جان هر دو فکر میکنن نوبت دیگری است که در باغ بمانند و در نتیجه من تنها در خانه باغ ماندم. نصف شب بیدار شدم و دیدم تنها هستم. شب تاریکی بود، ترسیدم. دیدم سگمون جلوی در خوابیده. سگ با وفایی بود. شبها قلادهش را باز میذاشتیم و توی باغ میگشت. حیوان حس کرده بود من تنها موندم. فکر کردم بروم باغ بالا که خانه عمه هم آنجا بود و از همه نزدیکتر بود. سگ همراه هم شد. 700-800 متر در سیاهی شب رفتم و به خانه عمه رسیدم. در زدم، اما کسی در رو باز نکرد. ترسیده بودم. بیچاره عمه و بچه هایش هم ترسیده بودن. آن روزها بچه های همسن و سال مرا از جعود میترساندن. اگر میخواستن جایی نرویم میگفتن اونجا نرید، جعود میاد خونتونو میمکه. البته من هم ذهنم گیر میکرد که آخه جعود، مگه جعود پشه است که خونو میخوره؟ اون شب بچه های عمه از اینکه جعود پشت درشان آمده زهره ترک شده بودن. بالاخره وقتی دیدن از رو نمیروم، رفته بودن بالای پشت بام و وقتی در باز شد، رفتم زیر پر مادر بزرگم فاطمه ننه. پیرزن پشت سر پسرهایش هی غر میزد که خودشون گرفتن خوابیدن و بچه تنها مونده. ترسان شب که بچه 7 ساله بودم هرگز از یادم نمیره. با همه سختی ها روزگار شادی داشتیم. آقا جان صبحا پول تو جیبی میداد، 5 قران به برادر بزرگتر و 5 قران به ما 3 برادر. من و بویوک و صادق مجبور میشدیم این 5 قران را 3 قسمت کنیم. 2 تا 2 قران و 1 1 قران که نوبت می گذاشتیم و 1 قران بین ما 3 تا می چرخید. اما معمولا وقتی نوبت یک گران برداشتن من میشد جرزنی میکردم. من و برادرم سید صادق که بیشتر با هم بودیم، چند دوست دیگر هم داشتیم که همیشه با اونا بازی میکردیم. حسن نمکی، سید محمد و سید علی حسینیان که دو تا برادر بودن، سید محمد عزتخواه و سه نفر دیگر که بعدها راهشان از ما جدا شد و متاسفانه گرفتار مواد مخدر شدن. عجیب است که از همون وقتها در بعضی چیزها با هم اختلاف داشتیم. معمولا وقتی در کوچه باغ‌ها می‌رفتیم، ما به انگور، گردور و گیلاس‌های باغ مردم که منظره‌های قشنگی درست کرده بودند دست نمی‌زدیم، اما اون سه نفر راحت می‌چیدند و می‌خوردند. یادم هست با اینکه گیلاس دوست داشتم، اما باغ ما هیچ وقت محصول گیلاس نداشت. بنابراین آقا جان هر وقت می‌پرسید چی بخرم، زود می‌گفتم گیلاس. با دوستانم در کنار درس و کار فوتبال هم بازی می‌کردیم. تا 2-3 سال قبل از انقلاب تیم داشتیم و اسم تیممان هم رستاخیز بود. خبر نداشتیم رستاخیز اسم یک حزب سیاسیه. این حزب در تبلیغ خودش پیراهن‌هایی که اسم رستاخیز رویشان چاپ شده بود به بچه‌های ده داده بود و ما موقع بازی تنمون می‌کردیم، بی‌خبر از همه جا. در میان خاطرات کودکی، ایام ماه محرم برای همه بچه‌ها روزهای ویژه‌ای بود. بین خانه ما و مسجد ده فقط خانه عمویم فاصله بود. بنابراین هر وقت در مسجد برنامه‌ای بود، ما هم می‌رفتیم. داییم حاج علی اکبر نمکی بزرگ ده بود، سواد خوبی داشت و به رساله وارد بود. اغلب در مسجد از بچه‌ها نماز و احکام می‌پرسید و هر کس نمازش رو درست می‌خوان جایزه می‌گرفت، یک قران یا دو قران. روزهای محرم مسجد شور و حال دیگری داشت. از بچگی ماه محرم رو دوست داشتم. به یکی از دلایل این علاقه سفره‌های بزرگ احسان و پلو در ماه محرم بود. اون روزها تا این حد استفاده از برنج مرسوم نبود و در طول سال بیشتر از 2 یا 3 بار برنج نمی‌خوردیم. گاهی رشته رو مثل برنج دم کرده و می‌خوردیم. اما مطمئن بودیم دهه محرم یک پلو خورشت حسابی خواهیم خورد. از روزگار کودکی گاهی حرفایی میشنیدیم که در ذهن کوچک ما سوالهای بزرگی درست میکرد. آقا جونم که در روزگار جوانی عضو حزب بود، یک سرنیزه قدیمی داشت که همیشه قایمش میکرد. ما که به این چیزها علاقه داشتیم، گنجکاو بودیم اون رو ببینیم و دست بزنیم. اما او میگفت آدمهای شاه پیداش میکنن. میپرسیدیم مگه آدمهای شاه علم غیب دارن؟ و جواب میشنیدیم آره. با این حرفا طبیعی بود که از شاه و آدمهاش بترسیم. در سال 1350 خانواده ما با یکی از اهالی ده سر آب درگیر شدند. آنها که از نزدیکان کت خدا بودند و نفوذ زیادی داشتند، از ما شکایت کرده و گفته بودند ما به شاه فحش می‌دهیم. نتیجه این شد که پدر و عمویم را گرفتند و 40-50 روز در زندان نگه داشتند. با این اتفاقها بدبینی و نفرت همراه با ترس از شاه در دل ما جوانه زد. یادم هست چندین بار برای گرفتن سرباز به ده ریختند. مردی بود به اسم شکور که می گفتن از آدم های شاه است. او گاهی با چند نفر به ده می آمد تا سرباز بگیرد. آقا جان از جمله کسانی بود که سربازی نرفته بود. هر بار که شکور می آمد هراس به جان ما می ریخت. آقا جان که چند بچه داشت قایم می شد، اما مادرم جلوی شکور در می آمد. زن زرنگی بود و مردم روستا احترامش رو داشتن. خیلی از مردم با دادن پول شکور رو راضی می کردن تا از اونها صرف نظر کنه. حاج خانمم هرگز جلوی اونها کوتاه نیامد و دست خالی برش گردوند. من همیشه از خودم میپرسیدم آخه آدمهای شاه چطور این چیزا رو میدونن؟ آن روزها مرجع تقلید خانواده ما آیت الله خسرو شاهی بود که در تبریز منبر داشت. در خانه ما نوارهای زیادی از صحبتهای ایشان بود و هنوز هم هست. بچه بودم که داداش بزرگم میررحیم دستم را میگرفت و میآمدیم تبریز پای منبر ایشون. آقای خسرو شاهی حرفهایی میزد که خیلی از علما نمیتونستن بگن. یه بار قصه ای گفت که هنوز توی گوشم مونده. میگفت روزی شاه دستور داد برایش لحافی بدوزن، اولین خیاط لحافی دوخت آورد. دیدن برای شاه کوتاه است و پاهاش بیرون میمونه. شاه دستور داد او را بکشند. دومی دوخت، اما باز هم پاهای شاه بیرون بود و او را کشتند. نفر سوم آمد و گفت من خوب میدوزم. دوخت ولی باز پاهای شاه بیرون بود. این مرد گفت من لحاف را خوب میدوزم. این پاهای شاه که هی دراز میشه. شما باید پاهای شاه رو قطع کنید. در چنین شرایطی دوره ابتدایی رو در مدرسه روستا گذروندم.
که میخوام به بهونه تو روی بوم خونت بشینم نه به خاطر دونه نه آب. هر روز خبر میرسه از باغ کردن کفترایی که هوایی دونه طلایی خونه همسایه بودن. هر کفتری ممکنه هوایی بشه. کفترای دم سفید، کفترای دم سیاه سینه سیاه، یه سری از توقیا، حتی شازده ها. یه سریم بعد چند روز پس اومد میکنن، اما من جلدم. گنجه های روی بوم تو برام زندون نیست. دونه نریز برام، کاسه ی گلی آب و خالی بذار. راه آسمونم به هم ببند. آسمون وقتی آسمونه که با دستای تو پا بگیرم. من جلد بوم خونتم، خونه ای که توی قلبم ساختی. جلد بوم خونتم خدا.
از شما عزیزان دعوت میکنم به اولین قسمت از برنامه مستند شهید همت توجه کنید.
یه رفتیم کربلا، گفتش که نرو کربلا، حامله بچه ابنات میشه. و گفت بریم به عشق امام حسین بریم. گفت رسیدیم کربلا، خانم حالش بد شد، حالش بد شد. بریم دکتر، گفت بچه مورده تو شکم ماما. گفتم خانم نیا کربلا، گوهی غیره بیمیره بده بیمیره به عشق حسین، ولی تو من بده کنار زری امام حسین، بقیهاش با من. گو بردمش کشون دم زری نشوندمش، شروع که به گریه کردم. حالا گریه کنم چه گریه نکن. اومدم دیدم خیلی سرحاله. گفتم سرحالی؟ گفت نمیدونی خوابم برد کنار زری. خواب بودم یه خانم اومد یه بچه خوشگلی گذاشت تو بغله. بردمش پیش دکتر، گفت این خانم صبحیه، بچه طورش نیست، به دنیا بر اسم گوشید محمد ابراهیم نبرم نمید.
و همه چیز از اینجا شروع شد که تو کتاب خدا را ورق زدی و خواندی.
به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها.
پس چون خیر و شر نفس را شناختی، چشم دل باز کردی و پا به دنیای درون گذاشتی و همین شد که افسار نفس به دستهایت افتاد. و هر چند در تنور ظلم و جور زمان سرخ شدی، اما خم نشدی و کاوه وار از خود فولاد آب دیده ساختی. اصلا عجیب نیست، تو معلمی در شهر زابودی، معلمی که سخنهایش برایش پرونده ساز شد مبنی بر مخالفت با حکومت. و چون به قوم عزیمت کردی و با علما نشست و برخاست، زمزمه های سخنرانی هایت ولوله شدند و مأموران شهر به شهر به دنبالت افتادند.
آقا به والله نمیدونی دستایی تو کار شما، ندونی 8 سال جنگ چی بوده، به خدا نمیدونی. باید بری تو منطقه نونی شکلایی رو که تو شلمچه زدن ببینی. نامرد اگر بخوای تو شلمچه تو یه بخشایش راه میری بابت هر خون جوونی که هم سن و سال خودت بوده ریخته شده، فقط بخوای یه فاتحه بفرستی 48 ساعت بعد اونجا فقط آروم آروم قدم برداری فاتحه. میدونی برای چی؟ تو در بعضی از نقاط شلمچه تو یک قدم تو رو اگر من 50 سانت فقط فرض بکنم 25 نفر شهید شدن. 25 تا فاتحه که سهل صلوات هم نمیتونی بفرستی. رفته خون داده، بچه بازیه مگه؟ کنت الکساندر دومارانش وزیر اطلاعات فرانسه است. بابا بولکینا فاسو نیست، فرانسه است. تو کتاب خودش جنگ جهانی چهارم میگه من توی عملیات رمضان پشت خاکریز عراقی ها بودم. مرتی که اینجا چی کار میکنی؟ تیر ترقی میخوری تو کلت؟ وزیر اطلاعات فلان قبرسون دره که نیستی، فرانسه ای. میگفت آمدم به سعید الصحاف گفتم یه 3-4-8 از این 13-14 ساله اینا بگی ببینم چی به خورده اینا میدن، که هرچی میکشی میاد مثل موج. بابامون در اومده، اینا کیان؟ اینا رو نوشته تو کتابش بهت گفتن؟ نگفتن. 8 سال خون دادنت شده 2 صفحه تو کتاب تاریخ مزخرف راهنمایی دبیرستان، که از این 2 صفحه 50% 60% فقط عکسه. میدونی احمد متوسلیان کیه، کجاست، چه میدونم بابا کیه، همت میدونی کیه؟ آره ترافیک یادم میفته.
و همه درها اگر بسته باشه این در به روی بهش بار میمون در سر جهاز سر جهاز. ما این چاره ای نداریم که در راه خدا بجنگی فی سبیل الله، نه به خاطر پول، نه ثروت، نه زن و بچه، نه شرافت، نه هوای نفس، نه مکنت، نه قدرت، نه جاه، نه مقام، نه ریاست، هیچ. ما فقط در راه خدا باید بجنگی و ماهی بذاریم. از سخن جالبی که در اول گفته شد به قول امام عزیز، ما چون حسین والد شدیم و چون حسین هم باید به شهادت برسیم.
حاجی هم اهل کم گذاشتن نبود توی نبرد عاشورایی با دشمن. حاجی این درس رو گرفته بود و توی صحنه های مختلف نشون داده بود که عاشورایی وارد صحنه میشه. حاجی کسی بودش که توی بلفجر مقدماتی من باهاش بودم، که وقتی که اون بچه ها توی کانال کومیل گیر کردن، 5 شبان روز بدون آب بدون مهمات اونجا می جنگیدند و هر گونه راه پشتیبانی به اون کانال بسته شده بود. وقتی که تو بیسیم با حاجی صحبت می کردن می گفتن حاجی این آخرین صحبت ما، به آقا بگو که همونطور که به ما گفت عاشورایی به جنگید، ما عاشورایی ایستادیم، سلام ما رو به امام برسون. خدا شاهده اینو این صحنه رو هیچ وقت یادم نمیره که حاجی دل تو دلش نبود وقتی که میشنید نیروش از توی کانال یه چنین شکلی با هاش صحبت میکنه، التماس بهشو میکرد در پشت بیسیم، میگفت تو رو خدا بیسیم رو قطع نکنید، صحبت کنید. باز یه لحظه دیدم حاجی هم اصلا قرارش نیست، اینا بیسیم رو بل کرد اومد بیرون قرارگاه، داره با خودش مجنونوار صحبت میکنه. یعنی اینجور نبود که اگه بچه‌هاش توی کانال که پاره بشن خودش خیالش آسوده باشه، خودش هم با اونها از درون جوش خروش داشت.
زمانه چرخید و چرخید و چرخید تا نظام شاهنشاهی به بن‌بست رسید و انقلاب به پیروزی. و تو همچنان بودی، همچنان بودی تا جنگ، تا اعزام به جنوب، تا تشکیل تیپ محمد رسول الله به همراه احمد متوسلیان، فتح المبین، شاوریه، بیت المقدس و بقیه عملیات ها هم خطی بودند که تو را به جزیره مجنون می رساند. همان جایی که گفتی باید مقاومت کرد، باید مانع از بازپسگیری مناطق تصرف شده توسط دشمن شد. یا همه اینجا شهید میشیم یا جزیره مجنون رو نگه میداریم. وقتی گلوله توپ به زمین اصابت کرد تو شهید شدی و مجنون ماند، و تو ابراهیم همتی و تکه تکه این خاک به بودن تو و جوانانی چون تو شهادت خواهد داد، جوانانی که درفش کاویانی برافراشتند.
بابا زمانی که ایرانیا رفتن خرمشهر رو پس گرفتن، بدون عزیز من لشکر آماده، عراق شکست خورده، یه تکون دیگه داده بودن، فقط و فقط یه تکون دیگه داده بودن، بصره رو گرفته بودیم. بصره شیعی بود، خلاف صدام بود. آقا بعد مسلح میدادی به خود اونا، 65% جمعیت کردها هم تازه ضد صدام کشیده بودن پایین این تکریتی ها رو.
خدایا اگر دست بند تجمل نمیبست دست کمانگیر ما را، کسی تا قیامت نمیکرد پیدا از آن گوشه کهکشان تیر ما را.
هنوز خونمون بوی تو داره و هنوز کوچه هامون بسم توه، هنوزم رو این خاک نفس میکشیم، هنوز همت ما به رسم توه. تو تعبیر راز شهادت شدی، آخه پر کشیدم برات تا شنا، بهشتت همون شد که میخواستی، سری که تو آغوش گرم خدا. یه ردی از این خاک مجنون شده نشونم بده تا که درمون بشم، نه دیگه نمیفهمم این حالمو، میخوام مثل این خاک مجنون بشم. تا این فرصت از دست نرفته بسار به چشمای ماه تو عادت کنم، تو رو دست این خاک سپردم ولی چجوری یه ردی از این خاک مجنون شده نشونم بده تا که درمون بشم، نه دیگه نمیفهمم این حالمو، میخوام مثل این خاک مجنون بشم.
بلای این که خدا لطفش و رحمتش و آموزش شامل حال ما بشه باید اخلاص بشه، و بلای این که ما اخلاص داشته باشیم به سرمایه میخواد که از همه چیزم بگذاریم، و برای این که از همه چیزمون بگذاریم باید شبانه رو دلمون و وجودمون و همه چیزمون با خدا باشیم، اینقدر پاک باشیم که خدا کلون از اون راضی باشیم، قدم برمیداریم برای رضای خدا، قدم برمیداریم کامت برای رضای خدا، حرف میزنیم برای رضای خدا، شعار میدیم برای رضای خدا، میجنگیم برای رضای خدا.
مسیر چشاتو گرفتم یه شب، شبی که چشات ماهو حیرون کرد، خبر داشتی توی خط ترکشان گناه رو تو خیبر بیجون کرد، تو عمق وجودم یه آرامشه که انگار خدا این نزدیکی هاست، تو رفتی که این راه روشن بشه، هنوزم همون ما همراه ما. تا این فرصت از دست نرفته بسار به چشمای ماه تو عادت کنم، تو رو دست این خاک سپردم ولی چجوری خیالم رو راحت کنم، یه ردی از این خاک مجنون شده نشونم بده تا که درمون بشم، من دیگه نمیفهمم این حالمو، میخوام مثل این خاک مجنون بشم. تا این فرصت از دست نرفته بسار به چشمای ماه تو عادت کنم، تو رو دست این خاک سپردم ولی چجوری خیال.
از حنجره اش سوز دعا می آید، از حنجره اش سوز دعا می آید، فریاد خدا 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 می آید. از ذره و ذره پیکر بی جانش، انا فتحنا چه رسا می آید. صد هل هل از داغ جفا می جوشد، هموار ندای هل اتا می آید. دریای آتش گشت روان از آهش، صد ناله غزل ز کربلا می آید. جاری شده غم ز ناله جانکاهش، فریاد کنان که کو وفا می آید. از حنجره بریده اش تا به ابد، آوای حزین نینوا می آید.
پارسا نیک نجات هستم، با اخبار سایت مؤسسه مساف masaf.ir در خدمتتون هستم. انشالله که بتونم شما شنوندگان عزیز رو با قسمت‌های مختلف سایت آشنا کنم. اولین قسمتی که می‌خوایم شما رو با اون آشنا کنیم، قسمت پربحث‌ترین های سایته. در این قسمت چند مطلب به چشم می‌خوره که از جمله ادعای عجیب مبلغ سعودی که گفته حجاب واجب نیست. چرا نام علی علیه السلام در قرآن نیامده است؟ پیامدهای مذاکره با طرف غیر منطقی. همینطور رژیم صهیونیستی به دنبال غرامت و دادگاهی برای محاکمه نتانیاهو. در ادامه داریم که سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع دولت اسلامی عراق و شام و تهدید یا توهم. سخنرانی استاد رائفی پور که در مورد جاهلیت مدرنه و ادامه اعترافات به تبعیض نژادی در آمریکا. در ادامه دیدار و همگرایی دو گروه مقاومت فلسطینی و یمنی رو داریم که خشم تکفیری ها رو برانگیخته. همینطور سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع آزاد که ما در این قسمت مشاهده میکنیم. و در پربازدیدترین های سایت هم به این مطالب اشاره شده که چرا نام علی علیه السلام در قرآن نیامده و سخنرانی استاد رائفی پور در مورد جاهلیت مدرن، که معلوم میشه بازدید کنندگان به این دو قسمت توجه خاصی دارند. در ادامه من اتهام عجیب آل خلیفه به حزب الله لبنان رو میبینم و چند مطلب دیگه که بذارید براتون بخونم. حضور مجازی در پیاده روی اربعین، دولت چین ارسال پیامک های دینی رو ممنوع کرد. همینطور سخنرانی های استاد رائفی پور با موضوعات امام زمان عجل الله و تحولات دنیای امروز، سبک زندگی اسلامی، شبکه‌های اجتماعی و سخنرانی که استاد در مراسم ندبه داشتند و همینطور واکنش رژیم صهیونیستی که علیه حمله هوایی سوریه به این کشور داشته. و در قسمت محصولات سایت، آخرین محصولات فرهنگی سایت توجه آدم رو جلب میکنه که مجموعه سخنرانی‌های صوتی روایت عهد که شماره 7 اون هست گذاشته شده. در بخش مقالات هم آخرین مقالاتی که برای ما ارسال شده با موضوع دشمن شناسی که نگاهی داره به هیولاهای مهربان در آثار هالیوودی و جنگ‌های صلیبی. و در بخش مهدویت و انتظار هم چرایی تنها ماندن امام حسین علیه السلام و همچنین با کشتی نوح تا کشتی حسین علیه السلام به چشم می‌خوره. در بخش اجتماعی و فرهنگی سایت هم چگونه گناه نکنیم در دو قسمت 11 و 12 و رسانه و تحولات سیاسی که پایان فصل اول اونم هست دیده میشه. و همینطور چرا نام علی علیه السلام در قرآن نیامده است، جانشینان پیامبر چه کسانی هستند در سه قسمت و جایگاه امام مجتبی علیه السلام در قرآن در بخش ثقلین آخرین مقالات ارسال شده به سایت هستند. آخرین داستانهای ارسال شده به نامهای بی بی و هزار و یک فکر، پاستیل خرسی، ما یک خانواده خوشبختیم، ما یک کاپشن صورتی نو خریدیم و گرچه جایت خالی است قسمت شعر و ادب سایت رو تشکیل دادند. در قسمت شعر هم من میبینم آخرین شعر ارسال شده در آذر ماه به نام اشعار شام حضرت رقیه سلام الله علیها توسط آقای علی اکبر لطیفیان برای ما ارسال شده که فکر میکنم شعر بسیار قشنگی باشه. و اما در قسمت ویژه های سایت براتون نرم افزار راه نجات ثواب الاعمال و عقاب الاعمال رو داریم که توسط همین مؤسسه برای کاربران گرامی تهیه شده و شما شنوندگان عزیز میتونید این نرم افزار رو از طریق سایت مساف و یا سایت کافه بازار دانلود کنید. در بخش دیگری من سخنرانی های استاد رایفی پور در آذر ماه 93 رو میبینم که براتون بخونم چه موضوعاتی بوده. در مشهد ایشون با موضوعات چرا شیطان جز باشی عیان کاری ندارد، در ذهن جوانان ما چه میگذرد، نقش جوانان در تحقق جامعه ایدئال مهدوی، همینطور تحولات منطقه، شواهد افول سلطه غرب و براتون بگم که آندلوسیزه کردن ایران، وظایف منتظران، آسیب‌های اجتماعی و غروب سرخ، طلوع سبز، لبک یا حسین، لبک یا مهدی و همینطور چگونه گناه نکنیم رو داریم. همینطور ایشون در بوشهر با موضوعاتی چون نقش رسانه در وحدت، عرصه مهدویت، در مورد خود مهدویت، همینطور رسانه و مدگرایی، پیام عاشورا و مشکلات اجتماعی ماهواره صحبت کردند. همینطور ایشون در کرمان با موضوعات جاهلیت مدرن، امام زمان عجل الله و تحولات دنیای امروز، سبک زندگی و شبکه‌های اجتماعی و همینطور دولت اسلامی عراق و شام، تهدید یا توهم سخنرانی کردند و همینطور سخنرانی که استاد در تهران در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز داشتن گذاشته شده. در بخش رادیو سایت هم صدای مساف 3 برای دانلود در سایت قرار گرفته و در پایان شماره کارت مؤسسه مساف به شماره 60 37 69 19 90 01 46 23 که مربوط به بانک صادرات حساب قرض‌الحسنه جاری سپهر گذاشته شده و در آخر سامانه پیامکی مؤسسه مساف 2313 313. از همه شما شنوندگان عزیز کمال تشکر رو دارم و از خدا میخوام که در تمام اوقات زندگیتون شاد باشید. خدا نگهدار.
سخن حق و هر کس شعایر دین خدا را بزرگ و محترم دارد خوشا بر او که این صفت دلهای با تقواست.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته. اسلام را نگه داشته.
40 روز از گریانم حسین جان، چموی تو پریشانم حسین جان. 40 روز است میخوانم حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جان.
این کاریه که تنها از عشق برمیاد. رسیدم به کربلا هدف من بود و به این هدف رسیدم.
بنده بارها عرض کردم حتما امام صادق علیه السلام و دیگر ائمه هدا علیهم خلاف و تحییت و سنا وقتی که سفارش میکردن به پیاده روی برای زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، در نظر میگرفتن که در آینده نچندان دوری میلیون ها نفر در این بیابان ها به شوق زیارت، شوق ثواب زیارت با پای پیاده برای حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام دور هم جمع میشن.
اگر که دل شکسته ای حسین را صدا بزن، اگر ملول و خسته ای
حسین را صدا بزن.
السلام علیک یا ابن رسول الله
حسین.
باید در قلب تو انشالله بین کربلا و ظهور پیوند برقرار بشه. اربعین ذاتش همین نقشه بزرگ برای ظهور، نقشه بزرگ برای ظهور.
از قطره قطره اشکت دریای خون بپاشد، هر آه سینه سوزت طوفان نینوا باشد.
یاد سرات حسین، یاد سرات حسین.
آذر به سینه زنی میخونه عشق منش، یاسه یاسه.
تو کل دنیا فقط حسین دل سوزمه، یکی یکی هیتا مسیر هر روزمه.
سلام این شهید کربلا، ماه روی نیزه ها میکشیم منو کشیم. السلام این شهید کربلا، ماه روی نیزه ها میکشیم منو کشیم.
منی که هر نفسم اسم تو گفتم، نکنه یه روزی از چشات بیفت.
به من مرده یه جون تازه دادی، برانو جریت به من اجازه دادی.
حرم دو من، دنیای من، بنویسید روی سنگ قبر من.
آقای من، دنیای من، اللهم اجعل محیای من، من برای تو گریه
تم الحسن مظلوم کربلا.
هيا على البكاء، هيا على البكاء في ماتم الحسن مظلوم کربلا.
عريان کربلا، جان کربلا، سلطان کربلا، سلطان کربلا.
دستم رو بگیر
تو دریایی، من کوی امیرین ملمی.
راه دشوار را اهل بیت امام حسین پیمودند، تمام ناهمواری های راه دین را هموار کردند تا ما بدون سختی به دین رسیدیم. نمی دانم چگونه باید شاکر این نعمت عظما بود. کاش این جاده هموار را قدر بدانیم، جاده‌ای که اربعین اسارت، ریاضت، درد، بیماری همراه با خار مغیلان و پای پر از آبله را دیده است تا هموار شده. کاش لایقش شویم، برویم به سوی رستگار شدن، برویم تا به حقیقت برسیم و ثابت قدم در آن بمانیم. الهی به وسعت همه رنج‌های غافل سالار کربلا ما را به مهدی برسان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
بگو چه دیوونمه.
چقدر بگم آقا هوا تو کردم، کاش بیام به کربلا تو بر نگردم.
سردبیر طیبه رفیعی.
صدام قبول بده.
نویسندگان ملکه عزیزی، محبوب عسکری.
بی سر و سامونه تر.
تهیه کننده و صدا بردار حامد رضایی. هماهنگی اکرم بخشایش. گویندگان داوود امیری و پارسا نیک‌نژاد.
من که مردم کرب و بلا تو نشون بده، سامون بده.
طالب و به دم المختومون به کربلا، این طالب و به دم المختومون به کربلا، این طالب و به دم المختومون به کربلا، این طالب و به دم المقتول به کربلا، این طالب و به دم المقتول به کربلا. حیه علال عزا، حیه علال عزا، فی ماتم الحسن مظلوم کربلا.